خب یه روایتی میخوام بخونم امشب. حالا ما اول ماه سفر، مناسبت مشخص، روزه ها همه معلومه، اون تا حالا ما امشب چون توسلمون به حضرت رقیه سلام الله علیه هاست، به دلیل اینکه بالاخره شب پنجم سفر رو نمیتونیم جلسه ای داشته باشیم، امشب دیگه به نام سه ساله حسین جلسه داره برگزار میشه. برای حضرت رقیه سلام الله علیها هم با حضور قلب یه صلوات بفرستیم. هیچ کی یادم ننداخت باید احکام بگیم، دست در نکن. این که صورت و دستها رو چند بار باید شست در وضو، سه تا قوله. یک، بار اول رو که همه به صورت مشترک واجب می دانند، بار سوم رو همه حرام می دانند، منتها بار دوم دو بار بخوای بشوری سه تا نظر هست. بعضی ها میگن مستحب است که باید بشوریم بار دوم رو، بعضی ها میگن جایز است یعنی میتونی بشوری، ثواب خاصی ندارد یعنی میتونی بشوری. یه قول مال آقای مکارمه که ایشون میفهمد احتیاط اینه که بار دوم رو هم شما نشورید. شستن هم عبارتند از یک بار کامل آب، مثلا تمام این عضو وضو رو گرفتن، یعنی من صورتم رو انقدی یه بار، دو بار، سه بار، ده بار آب میریزم، دست میکشم، تمام آب، تمام صورت رو آب میگیره، این میشه یه بار. شما زمانی که میشوری کامل آب رو میرسونی به این عضو، یا به دست یا به صورت، این میشه یه بار. حالا رو یک بارش که حرفی نیست واجبه، رو سه بارش هم که همه میگن حرامه، رو بار دوم جایز و مستحبش هیچی، دوست داری بشور دوست داری نشور. اونایی که مقلد آیه مکارم هستن احتیاطا نشورن، چون احتیاط واجب داده ایشون، مگر اینکه بخوان رجوع به، چون تو احتیاط واجب میشه رجوع به دیگری کرد، وقت به یک مرجع دیگری که احساس میکنن که بالاخره یا مساویه یا یه خورده از آیه مکارم پایین تره، اونایی که مقلد ایشون هستن رجوع بکنن بشون. ولی حالا چه کاری، با همون یه بار هم بالاخره کار شما را میفته. منتها سوال اینه، حالا اگر کسی سه مرتبه شست، چون همه میگن حرام، اگر سه مرتبه شسته بشه، چون تا اینجاشو بلد بودی حتما، اما این یه نکته ظریفی داره اینجا، حالا ما سه بار شستیم تمام عضو وضو رو، این که گفتن حرام یعنی باطل؟ خیر. صورت و دست راست اشکالی نداره، ولی دست چپ قطعا روزه رو باطل میکنه، وضو رو باطل میکنه. بار سوم که شما دست چپ رو میشورین حرامه، به دلیل اینکه اون حکمی که هفته پیش گفتیم دیگه دست چپ شما دیگه آب وضو ندارد، وقتی برای بار سوم میریزی دیگه حرامشه دیگه، چون آب وضو ندارد، این دستم که آب ریختی جفتش دیگه آب وضو نیست، مسح سر و دوتا پا با آب غیر وضو میشه، در نتیجه وضو باطل است. صلوات خواهد کنیم. خب یه حدیث من رو بخونم و ببینیم که امشب روزی ما چیه. فرمودن که سه تا گروه هستن که اینها گوشت بدنشون بر آتش دوزخ حرامه، یعنی آتش دوزخ کاری با اینها نداره. پس این سه تا گروه خیلی باید فوق‌العاده باشن، خیلی به درد میخوره این حدیث. یک، کسانی که من اذا اصابت هم مصیبتون استرجع، یه وقتی که یه گرفتاری پیش میاد، یه مصیبتی میبینن، اتفاقی براشون میفته، آیه استرجاع رو میخوانند، یعنی که انا لله و انا الیه راجعون. نه اینکه این لفظ رو به زبان میارن فقط بعد جزع میکنند و بیتابی میکنند، نه، منظور از این اینه که اینها انا لله میگن و صبر میکنند. قر نمیزنن، نق نمیزنن به درگاه خدا. یه وقتی آدم دلش میسوزه، آدم مصیبت دیده، اشکالی نداره، عشق میریزه، پدر، مادر، فرزند، برادر، یه کسی از دنیا رفته، آدم دلش میسوزه دیگه، آدم دیگه، سنگ که نیست، عشق میریزه. این عشق ریختنه اشکالی نداره، اما یه وقتی این عشق ریختنه میرسه به جزع و بیتابی کردن، و اینو اگه میتونید خاموشش کنید، فکر میکنم اگه کسی بلده خاموش کنه، چون دیگه فضا اینقدر گرم هست، دست شما در نکن. خب دقت، حواسا به من، یه بخاری بل کن. بعضی وقتا این اتفاق میفته که ما تو فضای جزع و بیتابی قرار میگیریم. همین شهید علی تمامزاده که یکی دو روز پیش تشییعش بود توی کرج، خیلی از دوستان نبودند و خیلی دیگر هم بازم نبودند. خب ایشون بالاخره از رفقای ما بود تقریبا توی حوزه کرج. ما زیاد حالا بگیم خیلی نزدیک بودیم نه، ولی بالاخره با هم یه هشت و نشری داشتیم. خب خودش انسان بسیار فوق‌العاده‌ای بود که بماند، هر جام احساس میکرد الان نیازه اونجا حضور داشت، خصوصا این که خیلی انقلابی بودیشون، ویژگی منحصر به فرد. از زمان همایش انتظار رو توی کرج اون زمان برگزار میشد، نمیدونم همایش انتظار مطهر که سیر مطالعاتی کتابای شهید مطهری بود، ما اون موقع دیگه سال اول طلبگیمون بود، ایشون بالاتر بود، تو اون فضا ما ایشون رو میدیدیم، خیلی فعال بود. و دیگه آخرام که به هر نحوی بود، چون روحانیون رو نمیذارن به سادگی برن برای مثلا رزم و اینها، اگرم بتونن یه پارتی جور بکنن برن اونجا برای کار فرهنگی و اینا میفرستن تو حرم و اینها، مسئله شهری درست کنن اونجا، نمیدونم اعتقادات بگن، زبان عربی بلد باشن، با مردم بحث کنن، مثلا نماز جماعت اقامه بکنن، از این کارا. ایشون بالاخره به هر نحوی بود شده، مثلا رفته بود زبان افغانی یاد گرفته بود که از طریق گردان فاطمیون که افاقنه هستن، از طریق اینا رفته بود. خب چندین بار رفت و بالاخره هم به درجه شهادت توفیق پیدا کرد، و دقیقا هم میدونه چون سری آخر به رفقا و همه گفته بود که این سفر آخره با تمام. حالا این رو کار ندارم، خودش ویژگیاش خیلی شنیدنیه، مخصوصا این چند روز من با اون رفیقایی که خیلی نزدیک بودند و زندگی کردن باهاش، خیلی سر و کله زدم این چند روزه، و چیزایی نقل میکنن که خیلی جالبه، حالا به وقتش یه روزی بشه گفت. اما خب یه کسی یه جوونی از دست بده سخته دیگه. مادر ایشون، چون من کلیپ صوتیشو شنیدم بعد توی یادداشتام دیدم که ایشون خیلی راحت هی بلند بلند میگفت الحمدلله الحمدلله بچه من شهید شد. ایشون میگفت به من تسلیت نگید، به من تبریک بگید. و یه جمله گفت خیلی قشنگ بود، گفت پرچم امام حسین بالا باشه، بچه ما زیر خاک، اب نداره، پرچم حسین بالا باشه. گفت 5 تا پسر دارم، یکیش که رفت، حالا بچه کوچیک داره این جوان، خیلی روحانی جوانیه، و خب برای این مادر باید خیلی سخت باشه، هر جور شما بخوای فکر بکنی واقعا سخته. 5 تا پسر دارم، یکیش فدای امام حسین و انقلاب و رهبر شده، 4 تا دیگه‌ش هم میفرستم. اینو بهش میگن، اینا آتش دوزخ بر بدنشون حرامه طبق همین حدیث. من ازا اصابت و مصیبه استرجع، اینا انا لله و انا الیه راجعون میگن. و میدونید این انا لله و انا الیه راجعون، اولین نفری که این رو باب کرده خود امیرالمومنینه، وقتی خبر شهادت حضرت جعفر رو بهش دادن، برادرشون رو، برادر بزرگ امیرالمومنین رو در جنگ موته، ایشون بلند انا لله و انا الیه راجعون گفت. از اونجا دیگه رسم شد که توی مصیبت ها انا لله میگن. و ازا انعم الله علیه بن امتن حمد الله اند ذکرهی ایاه. اونایی که یه نعمتی بهشون میرسه حمد خدا رو به جا میارن. ما کلن ذکر الحمدلله نمیگیم، دقت کردیم؟ چرا یه وقتی ممکنه یه کسی حالمونو بپرسه الحمدلله بگیم، اونم رو عادت، حتی این خودش خیلی خوبه ولی بالاخره عادته. یه روزی آدم یه تسبیح برداره یه دور تسبیح الحمدلله بگه. اتفاقا ذکری که به شدت امیرالمومنین خیلی دوست داشت و ذکر ویژه‌ای بود که علی ابن ابی طالب همیشه به درگاه خدا میگو الحمدلله رب العالمین، این ذکر رو خیلی زیاد میگفت امیرالمومنین. یه صلوات هم بفرستید. اونایی که بالاخره نیمه پر لیوان رو خوب میبینن، بعضی ها کلن این مدلی هن که همیشه همه رو متهم میبینن و همیشه خودشون بریء از هر اتهامی هستن. بازم تقریبا هممون این مدلی هستیم، یکی کمتر یکی بیشتر، و این یه ضعفه، ضعف بزرگی است. و سوم، و ازا از نبا، وقتی که یه گناهی میکنن استغفر الله، زود استغفار میکنند. دور زمانه ما دور زمانه است که اگر ما صبح بلنشیم تا شب فقط استغفر الله ربی و اتوب الیه بگیم جا داره. دلیل این که پاتو از خونه میذاری بیرون یه حرف بد میشنوی، یه چیز بد میبینی، یه حرف بد میزنی، فلان جا میری، با یه آدم بد میشینی، نمازها بالا پایین میشه، کار خیر نمیتونی بکنی، یه عزاداری میخوای بکنی هزار تا توش آفته، بچه داری نمیشه، همسرداری نمیشه، نمیدونم با پدر مادر خوب بلد نیستیم تا کنیم، با بچه‌مون بلد نیستیم تا بکنیم، با رفیقمون نمیتونیم. خلاصه زندگی پر از ضعفه. یعنی ما شب و روز اگر استغفار بکنیم کمه، و اینجاست که بسیاری از مشکلات ما از همینجا در میاد. بسیاری از مشکلات ما، روایتی دیدم که خیلی زیباست، یه نفر من خدمت امیرالمومنین ابن عباس میگه من نشسته بودم تماشا میکردم، گفتش که آقا من خیلی گناه زیاد کردم، یه خورده برای ما دعا بکنید خدا توبه ما رو قبول بکنه. حضرت فرمودن که برو برو استغفار زیاد بکن. تشکر کرد و رفت. میگه نشسته بودیم دیدیم یکی دیگه اومد، گفت آقا فقیرم، پول ندارم، مشکل دارم، مشکل مالی، گاهی به نون شبم محتاج میشم، یه کاری بکنید شما، یه دعایی بکنید روزی زندگی ما زیاد بشه. حضرت فرمودن که باشه، ولی پاشو برو استغفار زیاد بکن تا میتونی استغفار کن. میگه حالا من نشستم دارم نگاه میکنم، میگه او رفت، سومی اومد، آقا من زراعتم بار نمیده و باغ میوهی دارم، این باغ هست ولی میوه خوب نداره، یه دعایی بکنید برکت بیاد تو زندگی ما، یه خورده این وضع باغ ما بهتر. حضرت فرمود باشه، اما برو یه خورده استغفار کن. یکی دیگه اومد گفت آقا من زراعت دارم اما آب کم داریم و همش خشکیه و اینها، زراعت ما به بار نمیشینه. حضرت فرمود پر یه خورده استغفار کن درست میشه. یکی اومد گفت آقا من مال زیاد دارم، ثروت زیاد دارم اما اولاد ندارم. حضرت فرمودن برو استغفار کن. 4 تا 5 تا 6 همینجوری همه اومدن رفتن. ابن عباس میگه من به امیرالمومنین عرض کردم آقا هر کی اومد یه مشکل ویژه‌ای داشت، شما یه نسخه برای همه پیچیدی، اینا همشون مشکلشون یعنی گناهه. حضرت فرمود من از آیه قرآن استدلال میکنم. فرمود مگه نشنیدی خداوند در قرآن میفرماید؟ حضرت نوح به مردمش اینگونه فرمود استغفروا ربکم انه کان غفارا، زیاد استغفار کنید که خدا غفاره، میبخشه. یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار زیاد بکنید خدا باران رو زیاد میکنه. و یمدت کن به اموال و بنین، خدا اموالتون رو زیاد میکنه، اولاددارتون هم میکنه. و یجعل لکم جنات، برای شما باغهای پرمیوه قرار میده. و یجعل لکم انهارا، نهرهای آبم زیرش جاری میکنه. آیه قرآنه. همه اینا که اومده این سوال رو کردن همش تو این آیه بود، ما همه رو از طریق آیه جواب دادیم، گفتیم استغفار کنید درست میشه. خیلی از مشکلات تو زندگی ما هست که ما میخوایم باز بکنیم این گره رو، ولی نمیدانیم که گره این کار اینه که من با خدا اول باید جاده رو صاف بکنم. اگر با خدا جاده صاف نشه گره باز نخواهد شد. 10 نفر رو برو ببین در نمیاد. هر کاری بکنی همینه. 1000 تا پارتی ببین گره باز نمیشه. 1000 تا مشاور ببین گره باز نمیشه. 50 تا بانی برو پیدا کن، باز شدنی نیست. 1000 تا دکتر برو، درست نخواهد شد. شما ارتباطت باید با خدا درست بشه. ارتباط باید الان شما مثلا جمعی باید یه استغفار کنید که گریه بچه ها قد بشه. معلومه که شما خیلی جمع گناهکاری هستید که اینجا نشستید. آره. بعد فرمود خیر العبادت الاستغفار، بهترین عبادت استغفار. خیلیه. خدا وکیلی ما روزی چند بار استغفار میکنیم. بعدم اصلا گناهکار میبینیم خودمون رو که بخوایم استغفار کنیم. ما از همین مجلسی که نشستیم باید استغفار رو شروع کنیم، از همون نمازی که دم غروب خوندیم باید استغفار کنیم تا بماند چیزهای دیگه. کسایی رو من میشناسم که تو خیابون را میرن سرشون پایینه و چقدر نورانی، تا نگاهش به نامحرم میفته، چون نگاه افتادن به نامحرم گناه نداره، ادامه دادنش گناه داره. یعنی می نویسن از اینجا به بعد چشمت خورد سرتون داختی پایین، ولی وقتی از ادامه میدی اینو می نویسن. اما تا چشمش میخوره تسبیح تو دستشه، چشمش خورده شروع میکنه 70 بار استغفار میکنه. یعنی با هر یه نامحرم 70 تا استغفار. یعنی این شب و روز تو خیابون که داره راه میره همش داره استغفار میکنه تو این جامعه. خب اینا مشکلاتشون هم کمتره تو زندگیشون. اما من با هر کسی دم خورم بعد تازه 2 قرتونی من باقیه که من اصلا چیکار کردم مگه بخوام توبه ایم بکنم. بعد اینجا مثلا ما سیره استغفار میخونیم، مناجات میخونیم، این داره فکر میکنه که مثلا من چه گناهی کردم که الان سوز خاصی هم نداریم، محرمم که بچه خوبی بودیم، چون کلن 2-3 تا گناه تو زندگیش میشناسه که باهاش درگیره. ماه محرمم اینا رو گذاشته کنار، فکر میکنه دیگه بچه خوبی شده. بعد گره پشت گره باز نمیشه. آقا این نسخه طلایی زندگی ماست. یه خورده باید جاده رو با خدا صاف کرد. آقا من چیکار کنم؟ محرم تمام شده، الان میخوام، میترسم بعد از ماه محرم پشت این در شیطان ایستاده ما رو میخواد از راه بیرون بکنه. حالا که یه خورده حال معنوی پیدا کردیم چیکار بکنیم؟ استغفار بیشتر کن، توبه. استغفار کلید توبه است دیگه. تا میتونیم انابه بکنیم، تا میتونیم خودمونو متهم بکنیم که تو فلانجا اشتباه کردی، فلانجا گناه کردی، فلانجا این معصیته، این معصیت. نه اینکه من هر کاری بکنم براشم یه توجیه درست کنم، بعدم اینجا میشینم ببینم که بالاخره حاج آقا وقتی استغفرالله میگه چه گریزی میزنه که اشک ما در بیاد. اینجور نیست. خیر العبادت الاستغفار، خیر الدعا الاستغفار، بهترین دعا استغفاره. چون میدونید دیگه دعا مخ العبادت، دعا مغز عبادته. بعد میگه این مغز عبادت بهترینش استغفاره. یعنی که من خودم رو واقعا هر روز بلند میشم بشورم بذارم کنار. البته یه مرزی داره، مرزش جاییه که من ناامید نشم. بعضی وقتا ما انقدر به خودمون گیر میدیم بعدن کلن از زندگی سیر میشیم، ناامید میشیم، چون شیطان یا ما رو از این ور قره میکنه با تو چیکار کردی مگه، تو که بچه خوبی هستی، تو که این همه عشق میریزی، این همه سینه زدی، صدات گرفته بعد محرم، الان اول ماه سفر، از شب اول ماه محرم صدات گرفته تا الان، خیلی تو بچه خوبی هستی. یا از این ور قره میکنه، امروز دیدی چه نماز جماعتی خوندی، یا از اون ور میاد به خودت گیر بدی، از این ور ناامید میکنه. چارچو بشینه، از این ور باد نکنی، از اون ور ناامید نشی. فرمود الا اخبرکم بدائکم من دوائکم. پیامبر اکرم فرمود میخواید خبر بدم به شما هم دردتون چیه هم دواتون چیه؟ عموما مرحوم آیت الله بهجت مراجعه کننده زیاد داشتن، آدمایی که میمدن خدمت ایشون با دردهای مختلف، همیشه آیت بهجت این روایت رو میخوند، معمولا این روایت رو میخوند که پیامبر اکرم فرمود من میخواید خبر بدم که گره شما کجاست و باز شدنش کجاست، درد و دواتون اینه. دعاکم از ذنوب، مریضی های شما از گناهه، گره های زندگی شما از گناهه. توجیه نکن، درستش کن. دیگه ماه محرم اومد و رفت. امسال هم ما خیلی برکت داشتیم الحمدلله، واقعا الحمدلله. ما امسال چیز دیگه ای بود جلساتمون، این همدلی و کاری که بچه ها کردن واقعا نقص نداشتیم. شد امسال جلسات ما از هیچ جهاتی، حالا بالاخره نقدای ریز میشه وارد کرد، ولی کلن برکت زیاد بود. بعد بازخوردهای معنوی هم خیلی داشتیم، خیلی، که هر کسی اومد گو آقا، اون یکی اومد گو من شب چهارم اومد، شب پنجم اومد گو آقا من دارم میرم کربلا گرفتم، و یکی اومد گو آقا من سله گرفتم، و یکی اومد. و من خودم یه اتفاقاتی امسال برام افتاد که استثنایی بود، یعنی تو هیچ سالی، این روز عاشورا یه سله‌ای سید و شهدا به من داد که از اون روز تو فضام، یعنی چیزی که تو رویام بود، هیچ وقتم نمیخواستم از خدا، اصلا نمیخواستم، چون انقدی دور بود که میگفتم حالا ما کجا اونجا کجا، ولی روز عاشورا تقدیم شد، یکی اومد یه حرفی به من زد، من اصلا یه دفعه بریدم، گفتم که در جا، گفتم این سله خود سید الشهدا است. اینم از دعای شما و نورانیت شماست. و خیلی اینجوری ما داشتیم امسال، خیلی داشتیم. این رو باید قدر دونست. دعاکم از ذنوب. آقا من میخوام اینو حفظش بکنم، چی کارش بکنم؟ یه خورده ماه محرمی تموم شده، پیچ مراسف شده، اینو نگرش دار، از این ور محکم وایسیم، این حالو حفظ کنیم. از اون طرف فرمود دواکم الاستغفار، دوای شما اینه که استغفار زیاد بکنید. از این طرف این ذکر رو راه بندازیم یه ذره، نه ذکر الکی که اصلا تو خیابون دارم میگم استغفرالله ربی و توله، همه نامحرم هم دارم این استغفرالله ربی و خو آجاقا گفته که هر کی دیدی استغفارم بکن، هی نگاه میکنه استغفرالله، نه اگه دست در رفت استغفرالله ربی و توله، اون که دیگه معلومه که مسخره کرده خودش رو. این روایت صریح داره که امام رضا علیه السلام فرمودونی که هی گناه میکنه و دنبال جلوگیری نیست و از این ور هی استغفار میکنه، توی این استغفار خودش رو مسخره کرده، صراحتا امام رضا میفرماید. حدیث آخر رو بخونم من اکثر چون امشب خیلی جلسه‌ای که احساس میکنم شاید به عشق حضرت رقیه است یا نمیدونم، خیلی رفقا جمع شدن و جمعیت خوبی داریم، یه خود از این احادیث خرج بشه که نورانیت بیشتری بگیریم، چقدرم نابه. من اکثر الاستغفار، اگه کسی زیاد استغفار کنه چهار تا ویژگی داره. یک، جعل الله من کل هم و غم من فرجا، اون غمای بزرگی که به دلش هست خدا یه فرجی براش، یه گشایشی براش درست میکنه. آقا هر گرهی به زندگیمون افتاده، هر جایی میبینیم اشکالاتی هست، یه خورده توبه ها رو زیاد کنیم حل میشه، باید جاده با خدا صاف بشه. و من کل زیقن مخرجا، توی هر تنگی و گرفتاری خدا یه مخرجی، یه راهی باز میکنه. یعنی یه جایی من میگم که بابا اصلا نمیشه دیگه، میگه آقا شما یه خورده با خدا رابطت رو درست کن، درست میشه. میگه نه نمیشه، بیا این راه که رفتیم بسته است، اینم که بسته است، اینم که بسته است، تمام دیگه. تو اوج ناامیدی خدا یه راهی باز میکنه، این بنبست برای شما بنبسته، برای خدا بنبست نیست. دقیقاً از همون جایی هم که شما فکرش رو نمیکنی راهو باز میکنه. و من کل خوفن امنا، از چیزی ترسیدیم، ترسیدی امشب زلزله بیاد استغفار کن، مادیه، ترسیدی آبرود بره استغفار کن، هرچی از جهنم میترسی استغفار کن، از اینکه پیر بشی و امام زمان رو نبینی استغفار کن، از اینکه میترسی اربعین راد نده امام حسین کربلا نری استغفار کن، از اینکه امشب در خونه حضرت رقیه میترسی که حضرت نگاهت نکنه استغفار کن. هر کاری میخوای بکنی که خوفی به دلت هست، مادی معنوی، توبه زیاد، گاه یه ذکری بدید ما نماز صبح بیدار شیم بخونیم. حضرت فرمودن که تو روز کمتر گناه کن، یعنی این که این خستگی صبح مال اون گناه تو روزه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از یه جایی که فکرش رو نمی کنی خدا آنچنان روزی میرسونه و آنچنان گره گشایی میکنه فکرش هم نخواهی کرد. این مجلس حضرت رقیه آیا رزق و روزی نیست که خداوند برای ما گذاشته که دور هم جمع بشیم یا نیست؟ اگر واقعا روزی است که خداوند مهیا کرده ما سر این سفره بشینیم، پس باید قدر دونست. نمیشه آدم بره سر سفره بشینه همجور نگاه بکنه به طعام و بعد بلنشه بره بیرون. خب نشستی استفاده کن. خانم فرانسوی تو حرم از رقیه دیدن اومده دوتا قالی فرش آورده اونجا هدیه برای حضرت حرم از رقیه. گفتم آقا شما از اروپا اومدی اینجا، فرش اونا میان گراهشون باز میشه، من و تو که دیگه یه عمر در خونه امام حسینیم، الان شما یه ماه زحمت کشیدی تو جلسات امام حسین، هنوز چهره های بعضی از بچه ها رو من ببینم هنوز اون حالت ماه محرم هست، اون خستگی تو چهره هاشون هست، لباس سیاه ها بعضی هنوز در نیومده. وقت من و تو نگیریم معلومه که نمیدونیم این روزی که خدا برای ما سفره‌ای که پهن کرده چیه. مثلا خانم شما از فرانسه اومدی اینجا چه بکنی؟ این قالی آوردی. خب من برای یه مأموریتی اومده بودم سوریه، اینجا نزدیکی‌های حرم حضرت رقیه به من یه اتاقی داده بودن. مأموریت کاری هرچی. و من یه بیماری داشتم، باردارم بودم و این بیماری مانع متولد شدن فرزند بود. اینجا دیدم مردم میان و میرن و بعد همیشه سر و صدای گریه و اینها میاد از حرم. گفتم اینجا چه خبره؟ گفتن یه دختر بچه‌ای بوده از دنیا رفته، اینجا دفنش کردن. میگه من فکر کردم اینا اینجوری هر روز مردم میان و میرن، حتما مثلا این بچه تازه از دنیا رفته، مثلا یه روز دو روز از دنیا رفته، یه هفته است. میگفتن نه، این هزار سال پیش از دنیا رفته. گفتم مگه میشه همچین چیزی تا الان اینقدر مردم؟ گفتن بله، برای ما گفتن که این خانم خیلی بزرگواره، مردم میان عرض حاجت میکنن. یه خلاصه من حالم بد شد، یه روزی ما رو بردن بیمارستان، اونجا به من گفتن که شما وضعیتت وضعیتی نیست که بتوانی زایمان بکنیم، بچت هم داره میمیره، حتما باید عمل جراحی بشی، هم به خاطر مریضیت هم به خاطر بچت. میگه من خوف این که گفتنم که 50-50 از ممکنه خودت و بچت از بین بری. میگه من دم دستم از همه جا کوتاهه، یه دفعه یادم اون 3 ساله افتاده. میگه از دور فقط رومو کردم به اون سمتی که حرم بود، گفتم 3 ساله به من یه چیزایی گفتن. چیزایی به من گفتن، نمیدونم درسته یا نه، اما اگه درسته منو شفا بده، من یه خدمتی به شما میکنم. نمیدونستم چی کار باید بکنم. همین همین میگه مدتی گذشت، یه دفعه دیدم احساس درد زایمان من رو گرفت، دکترها تابیان بچه به دنیا اومد سالم، که نذر کردم دوتا قالی برداشتم و بردم، هر سال یه هدیه‌ای براش میارم. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. من امشب نمیدونم روزم چیه، واقعا نمیدونم، اما میخوام همینجوری یه خود حرف بزنم. این عشقی که تو نور میریزی چیز دیگه است. الان یادم اومد خانوم لبنانیه، بچهش مریض مسیحی هم هستن، پاشدن اومدن دمشق، دکترهای لبنان جواب کردن، اومدن دمشق ببینن اتفاقی میفته یا نه. اونجا هم دکترها همه جواب کردن، گفتن این بچه خوب شدنی نیست. میگه من متوجه حرم حضرت رقیه شدم، پرسیدم اینجا چه خبره، برای من گفتن. میگه منم از همه جا ناامید، آدمی که داره غرق میشه بالاخره هر جایی دست میندازه. گفتم برم ببینم چی میشه. کی امشب اومده توی مجلس ناامیده؟ کی امشب اومد گفت من از همه جا بریدم اومدم دامن سه ساله رو بگیرم؟ چقدر دردمند داریم. بعدم بگم و بعضیاتونو میشناسم میگم، بعضی ها این گریهشون فقط برای اربعین و کربلاست، میدونم، چون امسال گره به کارش افتاده، میگه حسین جان میخوام بیام. میگم این بچه که تکون نمیتونه بخوره، بچه 4-5 ساله همونجا تو بسترش دراز کشیده بود، گفتم در قفل کردم رفتم حرم حضرت رقیه، اونجا خودم رو زدم، گریه کردم، افتادم به زری. بالاخره حالم جا اومد، برگشتم دیدم دخترم نشسته، دیدم هیچ علائمی از مریضی در وجودش نیست. گفتم دخترم چی کار داری میکنی؟ گفت مادر چرا زود اومدی؟ گفتم چرا؟ گفت تو رفتی یه دختر بچه اومد اینجا 3 ساله، اینقدر مهربون بود، گفت میخوای یه خورده با هم بازی کنیم. یه خورده با من بازی کرد، گفت نمیخوای بلند شی سر پا با هم یه خورده. گفتم من مریضم نمیتونم باشم. گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم بلند شو. میگه من گفتم بلند شدم، کلی با هم بازی کردیم، شما که اومدی کلید و انداختی به در، گفت مادرت اومد دیگه من میرم خدا. آی 3 ساله کی تو رو زده خانم جا؟ گفتم پیرمرده اومده یه ظرف آب تو دستشه دم زریه، گریه میکرد، خادما مانعش میشدن و اینها. رفتم پیشش گفتم آقا چی کار داری میکنی چه گریه میکنی؟ گفت خادما نمیذارن من برم دم زری، میخوام یه گرهی بزنم به زری، یه نخی آوردم و آب آوردم. گفتم آب چی آورد اینجا؟ گفت دفعه پیش اومده بودم حرم 3 ساله، گفتم بی بی حاجت منو بده، این دفعه رفتم کربلا یه شیشه آب فرات برات میارم. الان دم در خادما آبو گرفتن، گفتن دیر آوردی تموم شد.